صفحه 139. روابط خود را با مسائلتان متحول کنید. مسائل و مشکلات بخشی از زندگی هستند. خوشبختی واقعی آن زمانی حاصل نمی شود که دیگر مشکلی نداشته باشید. خوشبختی زمانی دست می دهد که روابطمان را با این مشکلات تغییر دهیم. خوشبختی واقعی زمانی دست می دهد که از مشکلات زندگی درسی بیاموزیم. شاید نکته آموزنده‌ای باشد اگر فکر کنیم مسائل زندگی چیزهایی هستند که می توانیم دریچه‌های وجودمان را به روی آنها بگشاییم. مطمئناً مسائل وجود دارند که باید حل و فصل شوند، اما بسیاری از مسائل هستند که ما خود آنها را به وجود می آوریم. می خواهیم زندگیمان را از این شکلی که هست به شکل دیگری درآوریم. آرامش درون در صورتی ایجاد می شود که معضلات ناچاری زندگی را بپذیریم. مسائل زندگی می توانند از ما انسانی متواضع، صبور و فروتن بسازند. در سنت بودا، مشکلات زندگی از جمله مهمترین عوامل رشد و تعالی و صلح و آرامش محسوب می شوند. آنچنان که بسیاری از تبتی ها به هنگام دعا آرزو می کنند که مسائل زندگی به سر وقتشان بیاید. دعا می کنند که با مسائل زندگی روبرو شوند تا هوشیار و بیدار شوند و به آزادی برسند. من تا این حد پیش نمی روم و توصیه نمی کنم که از خداوند بخواهید شما را با مسائل روبرو سازد. اما می گویم اگر تا این حد از مشکلات فرار نکنید و اگر مسائل ناچاری زندگی را بپذیرید، در شرایط بهتری قرار می گیرید. این بار در بحث با دیگران به جای دفاع از مواضع خود، ابتدا سعی کنید از نظرات طرف مقابل مطلع شوید. توجه به این نکته مهم است که وقتی با کسی در مقام مخالفت حرف میزنید، او هم به همین اندازه شما بر حقانیت نظراتش اعتقاد دارد. با این حال همیشه موضع گیری میکنیم و صد البته جانب خود را میگیریم و حق را متعلق به خود میدانیم. با این ذهنیت آموختن نکته های جدید دشوار میشود. موضع گیری و جانبداری عادتی است که باعث استرس غیر ضروری میشود. اولین بار که آگاهانه خواستم نظرات طرف مقابل را به آن شکل که بود درک کنم، به نکته جالب توجهی برخوردم. رنجشی به دل نگرفتم و رابطه من با کسی که با او بحث داشتم بهتر شد. فرض کنید کسی به شما میگوید لیبرال ها یا محافظه‌کاران علت اصلی مشکلات جامعه ما هستند. به جای آنکه بیدرنگ موضع بگیرید و برخلاف نظر آنها حرف بزنید، ببینید آیا می توانید از این ادعا درسی بیاموزید؟ بپرسید ممکن است در این مورد بیشتر حرف بزنید؟ طوری حرف نزنید که بخواهید از اظهار نظر او علیه خودش استفاده کنید. به جای آن، چه بهتر هدفتان این باشد که نکته جدیدی بیاموزید. به هنگام شنیدن توضیحات طرف مقابل، سخن او را قطع نکنید. در تصحیح کلامش سخنی نگوید. بگذارید دوست شما خودش را حق به جانب احساس کند. شنونده خوب بودن را تمرین کنید. برخلاف نظر بسیاری این طرز برخورد شما را ضعیف نمی کند. بدین معنا نیست که برای آراء و نظرات خود ارزشی قائل نیستید. بدین معنا نیست که می پذیرید شما اشتباه کرده اید. به جای همه اینها، تنها هدف شما درک دیدگاه های طرف مقابل است. می خواهید ابتدا بفهمید، موضع گیری و بر سر مواضع خود ایستادن نیروی فراوانی را هدر می دهد، اما حق را به دیگران دادن نیازی به اتلاف انرژی ندارد. به جای آن نیروزاست. وقتی به مواضع دیگران و به نظرهایشان توجه می کنید، اتفاقات غریبی روی می دهند. اول اینکه مطالب جدیدی می آموزید، افق دیدتان را وسیع تر می کنید و دوم، وقتی طرف مقابل شما احساس می کند که به حرفهایش گوش می دهید، توجه و احترام او به شما افزایش می یابد. پریدن در میان سخن دیگران و صحبت آنها را قطع کردن، آنها را بر سر مواضعی که دارند محکمتر و مستقر می سازد. وقتی شما نرمتر باشید، طرف مقابل شما هم موضع نرمتری اتخاذ می کند. ممکن است این بلافاصله اتفاق نیفتد، اما مطمئن باشید که به تدریج این اتفاق روی می دهد. وقتی در مقام درک دیگران برمی آیید، به آنها احترام می گذارید و شکلی از مهر بیچشم داشت را تمرین می کنید. موفقیت معنیدار را از نو تعریف کنید. گاه تحت تأثیر موفقیت‌هایی که به دست می‌آوریم راهمان را گم می‌کنیم. عمری را به جمع آوری موفقیت ها، مورد تحسین واقع شدن، شناخته شدن و مورد تایید و تصدیق قرار گرفتن سپری می کنیم، به طوری که معنای موفقیت معنیدار از ذهنمان خارج می شود. اگر از مردم بپرسید کاری که بارها انجام داده ام، موفقیت معنیدار یعنی چه؟ معمولاً به شما می گویند رسیدن به هدف بلند مدت، کسب درآمد سرشار، پیروزی در یک مسابقه، ترفیع درجه گرفتن، شاگرد اول شدن، مورد تحسین قرار گرفتن و غیره و غیره. همانطور که ملاحظه می کنید، تأکید همیشه بر عوامل بیرونی موفقیت است، اتفاقاتی که بیرون از ما به وقوع می پیوندند. مطمئنن این قبیل موفقیت ها چیز بدی نیستند. اینها روش هایی برای امتیاز گرفتن و در شرایط بهتری ایستادن هستند. اما اگر هدف شما رسیدن به خوشبختی و آرامش درون باشد، اینها لزوماً بهترین نوع موفقیت نیستند. دیدن عکس خود در روزنامه محلی احتمالاً جالب است، اما به اندازه توانایی در برابر شداید زندگی مؤثر و مهم نیست. با این حال خیلی ها چاپ شدن عکسشان را در روزنامه نشانه موفقیت قلمداد می کنند، اما بسیاری از نشانه های موفقیت را به حساب موفقیت نمی گذارند. اینجاست که موضوع اولویت ها مطرح می شود. اگر رسیدن به آرامش و مورد مهر و محبت قرار گرفتن یکی از هدفهای اصلی شما باشد، در این صورت چرا موفقیت خود را در مفاهیمی از قبیل مهربانی و خوشبختی جستجو نکنید؟ به اعتقاد من بهترین موفقیت ها منشأ درونی دارند. آیا نسبت به خود و به دیگران مهربان بودم؟ آیا نسبت به موضوعی واکنش بی تناسب نشان دادم؟ آیا از آرامش کافی برخوردار بودم؟ آیا شاد و خوشبخت هستم؟ آیا خشمگین باقی ماندم یا خیلی زود به آرامش رسیدم؟ آیا سماجت بیش از اندازه کردم؟ آیا بخشودم؟ این سوالات و سوالاتی از این قبیل به ما خاطر نشان می سازند که معیار موفقیت ناشی از کاری که می کنیم نیست. موفقیت بستگی به این دارد که در چه شرایط احساسی قرار داریم. به جای توجه به عوامل بیرونی، به آن چیزهایی که اهمیت بیشتر دارد تأکید کنید. وقتی موفقیت معنیدار را تعریف کردید، می توانید در مسیری که مایلید قدم بردارید. به احساسات خود گوش فرا دهید. حالا راهنمای کاملی در اختیار دارید که به کمک آن در اقیانوس زندگی شنا کنید. این سیستم که صرفاً از احساسات شما تشکیل می شود، به شما می گوید که آیا در مسیر درست و در جهت خوشبختی در حرکتید یا از جاده حقیقت خارج شده اید. احساسات شما در حکم میزان الحراره‌ای هستند که چگونگی هوای درونتان را به شما اطلاع می دهند. وقتی زندگی را بیش از حد سخت نمی گیرید، احساساتتان مثبت است. این گونه از افکارتان به سود خود استفاده می کنید. نیازی به تنظیم ذهن خود ندارید. وقتی تجربه شما از زندگی خوشایند نیست، وقتی خشمگین هستید، رنجش به دل دارید، افسرده و استرس زده هستید، نظام هشدار دهنده شما همچون پرچم سرخی است که به شما می گوید از جاده حقیقت خارج شده اید. زمان آن رسیده که از سختگیری بیجا خودداری کنید. مسیر را گم کرده اید. ذهن شما به تنظیم نیاز دارد. اما برخلاف باورهای رایج، احساسات منفی نیازی به اینکه بررسی و تحلیل شوند ندارند. وقتی احساسات خود را تحلیل می کنید، دردسر بیشتری تولید می شود. این بار که احساس بدی پیدا کردید، به جای تحلیل احساس بد، به جای اینکه در فکر فرو روید که چرا چنین احساسی دارید، ببینید آیا می توانید از احساس خود برای بازگشت به آرامش استفاده کنید. بی جهت تظاهر نکنید که احساس بدی در کار نیست. به جای آن به این مهم توجه کنید که اگر احساس خشم و رنجش و اندوه و افسردگی دارید، تنها دلیلش این است که زندگی را بیش از اندازه سخت گرفته اید. به جای اینکه آستین ها را بالا بزنید و به جنگ زندگی بروید، چند نفس عمیق بکشید و استراحت کنید. به خاطر داشته باشید که زندگی یک مورد اضطراری نیست، مگر آنکه شما از آن یک مورد اضطراری بسازید. مجبور نیستید دریافت کننده ناملایمات باشید. دوست خوب من بنجامین شیلد این درس ارزشمند را به من آموخت. اغلب اوقات تقلاهای درونی ما ناشی از آن است که می‌خواهیم مسائل و مشکلات دیگران را از پیش پا برداریم. کسی شما را ناراحت می‌کند و شما احساس می‌کنید که باید این ناراحتی را به جان بخرید و واکنش نشان دهید. فرض کنیم که شما به شدت درگیر کار خودتان هستید که کسی از دوستانتان زنگ می‌زند و می‌گوید از دست مادرم دیوانه شدم، چه باید بکنم؟ به جای اینکه بگویید بسیار متاسفم اما نمیدانم چه میتوان کرد، شما توپی را که به جانب شما پرتاب شده میگیرید و سعی بر حل مشکل میکنید و کمی بعد احساس ناراحتی میکنید، دلخور و دلگیر میشوید، احساس میکنید که همه از شما متوقع هستند. اگر به خود گوشزد کنید که مجبور به تحمل ناملایمات دیگران نیستید، از شدت استرس در زندگی خود میکاهید. وقتی دوستتان زنگ میزند توپ پرتاب شده ای او را نگیرید. به عبارت دیگر مجبور نیستید شریک ناملایمات او شوید. به این ترتیب چه بسا او شخص دیگری را برای طرح مشکلاتش پیدا کند. این البته به معنای بی‌اعتنایی کردن به مشکلات دیگران نیست، بلکه بدان معناست که شما حق انتخاب دارید. بدین معنا نیست که به مشکلات دوستانتان توجه نداشته باشید. بدین معنا نیست که به کسی کمک نکنید. به جای آن به این مهم توجه کنید که هر کسی در زندگی حد و حدودی دارد و هر کسی در درجه اول مسئول اقدامات و شرایط خودش است. بسیاری از ما همه روزه پذیرای ده ها مشکل دیگران هستیم. توپ مشکلات پرتاب شده از سوی دیگران را میگیریم. اگر بخواهیم همه توپ های پرتابی دیگران را بگیریم مسلما دیوانه میشویم. مهم این است که بدانیم در چه زمانی ناراحتی های دیگران را داوطلبانه تحمل میکنیم تا احساس قربانی ها را نداشته باشیم. حتی موارد بسیار جزئی و ساده مانند جواب دادن به زنگ تلفن وقتی به شدت درگیر کاری هستید، گرفتن توپ پرتاب شده از سوی دیگران است. جواب دادن به تلفن میتواند درگیر شدن در امری باشد که فرصت و انرژی لازم برای آن را نداشته باشید. اگر تصمیم بگیرید به تلفن جواب ندهید، مسئولیت رسیدن به آرامش ذهنی خود را پذیرا شده اید. همین موضوع درباره مورد توهین و انتقاد قرار گرفتن صادق است. وقتی کسی در مقام انتقاد از شما حرفی میزند، تصمیمش با شماست که حرف او را جدی بگیرید و به او جواب دهید یا از کنار صحبتش بی تفاوت بگذارید و به زندگی معمولتان ادامه دهید. توپ ناراحتی های دیگران را نگیرید. این ایده مهمی است که می توانید از آن برای زندگی خود استفاده کنید. همه چیز در گذر است. استراتژی دیگری که در زندگی از آن استفاده می کنم این است که همه چیز، رنج ها و شادی ها، خوبی ها و بدی ها، لذت ها و تأملات، تصدیق شدن ها و نشدن ها، موفقیت ها و اشتباهات و خلاصه همه اتفاقات زندگی موضوعی گذراست. همه چیز زندگی شروع و ختمی دارد. این گونه است و این گونه هم باید باشد. هر تجربه‌ای که داشته اید حالا تمام شده است. هر اندیشه‌ای که داشته اید به سراغ شما آمده و رفته است. هر احساسی که داشته اید جای خود را به احساس بعدی داده است. شما زمانی شاد، اندوهگین، حسود، افسرده، خشمگین، عاشق، شرمنده، مغرور و غیره و غیره بودید. همه اینها شروع و پایانی داشتند، اما کجا رفتند؟ کسی به درستی جوابش را نمی‌داند. آنچه می‌دانیم این است که سرانجام همه چیز به انتهای خود می‌رسد. توجه به این خصوصیت در زندگی شروع ماجرایی رهایی بخش است. اندوه و ناامیدی ما معمولاً دو سبب دارد. یکی آن که وقتی شادی و لذتی را تجربه می کنیم انتظار داریم که این یک شادی پایا و ادامه دار باشد، اما اینطور نمی شود، و یا اگر تعلمی را تجربه می کنیم می خواهیم که همین حالا از میان برود، اما این هم معمولاً اتفاق نمی افتد. ناخشنودی حاصل حرکت برخلاف جریان رودخانه زندگی است. زندگیتان را سرشار از عشق کنید. کسی را نمی‌شناسم که نخواهد زندگیش از عشق سرشار شود. برای اینکه این اتفاق بیفتد، تلاش باید از درون ما شروع شود. به جای اینکه انتظار داشته باشیم دیگران عشق مورد نظر ما را تأمین کنند، خود ما باید منبع عشق باشیم. ما باید نمونه و الگوی عشق باشیم تا دیگران از ما تبعیت کنند. کوتاه‌ترین فاصله میان دو نقطه یک نیت است. این حرف درستی است که به خصوص در مورد کسانی که زندگیشان آکنده از عشق است صدق می کند. نقطه شروع یا اساس زندگی سرشار از عشق میل و تعهد به منبع عشق بودن است. نگرش ما، انتخابهای ما، رفتارهای مهرنگیز ما، ما را به جانب این هدف به پیش می برد. این بار که احساس کردید از عشق محرومید، این بار که احساس کردید فقدان عشق را در جهان احساس می کنید، تجربه‌ای بکنید. برای دقایقی دنیا و مردمانش را فراموش کنید. به جای آن به دلتان توجه کنید. آیا می توانید منبع عشق بزرگتری باشید؟ آیا می توانید خودتان و دیگران را دوست بدارید؟ آیا می توانید این عشق خود را ارزانی دیگران کنید؟ آیا می توانید دیگرانی را که فکر می کنید شایسته مهر و عشق شما نیستند دوست بدارید؟ وقتی دریچه های دلتان را به روی عشقی احتمالاً بزرگتر می گشایید، وقتی خود به منبعی از عشق تبدیل می شوید، قدم مهمی به جانب عشقی که مورد نظر شماست بر می دارید. به چیزی جالب توجه دست میابید. هرچه عشق بیشتری بدهید، عشق بیشتری میگیرید و به نتیجه مهمی میرسید. عشق پاداش عشق است. از قدرت فکرتان غافل نشوید. توجه داشتن به رابطه احساس و اندیشه موضوع مهمی است. توجه داشته باشید که شما دائما در حال اندیشیدن هستید. بی جهت نگویید که این را از پیش می دانستید. برای لحظه‌ای به نفس‌هایتان دقیق شوید. تا قبل از اینکه این جمله را بخوانید به تنفستان فکر نمی کردید. واقعیت این است که تا کسی جلوی نفستان را نگیرد متوجه نمی شوید که دارید نفس می کشید. اندیشه هم مقوله‌ای از همین قبیل است. از آنجا که پیوسته در حال اندیشیدن هستید فراموش می کنید که می اندیشید. اندیشیدن امری نامرئی است، اما برخلاف نفس کشیدن اگر فراموش کنید که فکر می کنید می تواند زیانهای جدی به زندگیتان وارد کند. می تواند شما را ناخشنود، خشمگین و استرس زده کند. مثلا سعی کنید قبل از آنکه به موضوع خشم برانگیزی فکر کنید عصبانی شوید. بسیار خوب. حالا سعی کنید بیان که فکرتان را مغشوش کنید استرس زده شوید یا بیان که فکر اندوه بکنید اندوهگین شوید. این غیر ممکن است. واقعیت این است که برای اینکه احساسی را تجربه کنید ابتدا باید به آن بیندیشید. ناخشنودی نمیتواند به خودی خود وجود داشته باشد. ناخشنودی احساسی است که با اندیشه منفی درباره زندگیتان همراه است. در غیاب این اندیشه ناخشنودی یا استرس یا حسادت نمیتواند وجود خارجی داشته باشد. چیزی جز اندیشه شما نمیتواند ناخشنودی شما را مهار کند. این بار که ناراحت شدید به فکرتان رجوع کنید. خواهید دید که افکارتان منفی است. به خود یادآور شوید که این زندگی شما نیست که منفی است، فکر شماست که منفی شده است. این آگاهی ساده اولین قدمی است که شما را در جاده خوشبختی به حرکت در می آورد. بیشتر لزوماً بهتر نیست. ما در جامعه متنعم زندگی می کنیم. مردم آمریکا با آنکه تنها 6% جمعیت کره زمین را تشکیل می دهند، نیمی از منابع طبیعی دنیا را مصرف می کنند. به نظرم می رسد اگر کمیت و مقدار نشان دهنده خوشبختی بود، ما باید خوشبخت‌ترین و شادترین مردم روی زمین بودیم. اما اینطور نیست. حتی به این حد نزدیک هم نیستیم. در واقع ما یکی از ناراحت‌ترین مردم روی زمین هستیم. اما تمایل به بیشتر و باز هم بیشتر داشتن تمایلی سیری ناپذیر است. تا زمانی که فکر کنید بیشتر داشتن بهتر است، هرگز سیر نمی شوید. به محض اینکه به چیزی یا به جایی می رسیم، اغلب ما بلافاصله سراغ بعدی را می گیریم. این گونه حق ناشناس می شویم و قدر آن چیزهایی را که داریم نمی دانیم. مردی را می شناسم که در یکی از محلات خوب خانه زیبایی خرید. تا روز بعد از اسباب کشی به منزل جدیدش خوشحال بود، اما هنوز یکی دو روزی نگذشته بود که هیجانش فرو نشست. بلافاصله آرزو کرد که ای کاش خانه بزرگتری خریده بود. اندیشه بیشتر بهتر است به او اجازه نمیداد که از خانه جدیدش لذت ببرد و متاسفانه او تنها کسی نیست که با این ذهنیت زندگی می کند. برای بسیاری از ما هر اندازه که به دست می آوریم کافی نیست. راه برخورد با این تمایل این است که خودتان را متقاعد سازید که بیشتر لزوماً بهتر نیست. از اینکه بگذریم، مسئله در این نیست که شما چه ندارید، مسئله این است که شما چه می‌خواهید. راضی بودن به آن چه دارید بدان معنا نیست که هرگز نباید چیزهای جدیدی بخواهید. بدین معنا نیست که نمی‌توانید چیزهای بیشتری داشته باشید، اما شادی و خوشبختی شما در صورتی مضاعف می‌شود که به آن چه در لحظه اکنون دارید دل خوش کنید. از آن چه دارید لذت ببرید. زندگی را همیشه تازه ببینید. از خود بپرسید کدام مهم است. ممکن است در بلوای زندگی در مسئولیت‌ها و هدف‌هایمان به آسانی گم شویم. در این شرایط هرگز بعید نیست آنچرا که برایتان بهتر است فراموش کنید. به همین دلیل توصیه می‌کنم این سوال را به تکرار از خود بپرسید کدام مهم است. وقتی صبح از خواب بیدار می شوم، لحظاتی را صرف این پرسش می کنم. کارهای مهم و مهمتر را به خودم یادآور می شوم. این گونه بهتر می توانم اولویت ها را رعایت کنم. به این نتیجه می رسم که به رغم مسئولیت های گوناگونی که بر عهده دارم، مواردی از آنها برایم مهمترند و به همین دلیل بیشترین نیرویم را صرف انجام دادن آنها می کنم. این استراتژی بسیار ساده به نظر می رسد، اما به این نتیجه رسیدم که این استراتژی می تواند تا حدود زیادی به من کمک کند. وقتی لحظاتی را صرف تعیین اولویت ها می کنم، بیشتر در لحظه قرار می گیرم. از شدت شتابم کاسته می شود. برعکس وقتی فراموش می کنم امور مهمتر را به خود یادآور شوم، به سادگی اولویت ها را فراموش می کنم و در کارها احساس کلافه شدن می کنم. شتاب به خرج می دهم، ورزش را فراموش می کنم و در قوقای زندگی گم می شوم. به دل شهودی خود اعتماد کنید. چند بار تا کنون به خود گفته اید می دانستم که باید این کار را می کردم؟ اعتماد کردن به دل بدین معنا نیست که به صدای آرام درون خود گوش فرا ندهید. این گونه بهتر متوجه می شوید چه کارهایی هست که باید انجام دهید و چه تغییراتی باید در زندگیتان بدهید. بسیاری از ما به صدای دل خود گوش نمی دهیم. احساس می کنیم که باید به همه امور بیندشیم. به این ترتیب بسیاری از ما کارهایی را که لازم است انجام نمی دهیم. بر این حراس خود غلبه کنید که دل شهودی شما پاسخهای نادرست می دهد. اگر بتوانید به پیام دلتان اعتماد کنید، زندگیتان زیباتر می شود. اعتماد کردن به شم و شهود به مفهوم برداشتن موانع شادی و درایت است. اگر به حالت شهودی خود آشنا نیستید، لحظاتی وقت صرف کنید. ذهنتان را پاک کنید و به سخن دلتان گوش فرا دهید. اندیشه های منفی عادت شده را از ذهنتان پاک کنید و اندیشه های صافی که به ذهنتان میرسد توجه کنید. از امروز به حالت شهودی خود توجه کنید. مطمئنن دنیایتان تغییر خواهد کرد. به آنچه هست توجه کنید. یکی از اصول مهم بسیاری از تعالیم معنوی توجه به آن چیزی است که وجود دارد و نه توجه به آنچه که میخواهید باشد. بسیاری از ما سعی داریم که زندگی را کنترل کنیم. اصرار داریم که زندگیمان متفاوت از آن که هست باشد، اما زندگی لزوماً این گونه نمی‌چرخد. زندگی همان است که هست. هرچه بیشتر به حقیقت لحظه تسلیم شویم، آرامش ذهنمان بیشتر می‌شود. وقتی به اینکه زندگی چه باید باشد توجه می‌کنیم، نمی‌توانیم از لحظه اکنون لذت ببریم. حالان که توجه داشتن به لحظه اکنون و در لحظه زندگی کردن می‌تواند ما را بیدار کند. به جای اینکه به شکوه و شکایت کودکتان یا مخالفت‌های همسرتان توجه کنید، دریچه‌های دلتان را بگشایید و لحظه را به شکلی که هست بپذیرید. بپذیرید که این لحظه لزوماً نباید مطابق آنچه میل شماست باشد. اگر روی پروژه‌ای کار می‌کنید و برنامه پیشنهادیتان مورد قبول واقع نمی‌شود، به جای اینکه احساس مغلوب‌ها را پیدا کنید، به خود بگویید بسیار خوب، مورد قبول واقع نشد. سعی می‌کنم پروژه بعدی را به گونه‌ای طراحی کنم که مورد قبول واقع شود. از موضوعات ساده تر شروع کنید و به موضوعات مهم برسید. باور کنید زندگیتان متحول می شود. به کارهای خودتان برسید. داشتن زندگی آرام با این همه گرفتاری که وجود دارد کار راحتی نیست. اما وقتی علاوه بر این همه گرفتاری می خواهید به کارهای دیگران هم رسیدگی کنید، آرامش از زندگیتان محو می شود. این گونه آرامش به امر غیر ممکن تبدیل می شود. چند بار تا به حال به خود جملاتی از این قبیل گفته اید؟ اگر جای او بودم این کار را نمی کردم. یا باور نمی کنم که چون این کاری کرده باشد. یا نمی دانم چه فکری در سر دارد. چند بار تا کنون به خاطر مسائلی ناراحت شده اید که مربوط به دیگران است و شما بر آن کنترلی ندارید. منظور نیست که به دیگران کمک نکنید. منظور این است که بدانید چه زمانی کمک کنید و چه زمانی کاری به کار دیگران نداشته باشید. خود من سابقا از روی عادت بیان که کسی از من خواسته باشد درگیر مسائل دیگران می شدم. نه تنها تلاشهایم بی نتیجه می ماند، بلکه کسی از کارم تشکر هم نمی کرد و حتی در مواقعی سبب رنجش دیگران می شدم. اما از زمانی که تصمیم گرفتم سرم به کارهای خودم مشغول باشد، زندگیم بسیار مرتب تر شد. حالا وقتی در اموری که به من مربوط نیست دخالت نمی کنم، فرصتی پیدا کردم که به کارهایی که به واقع مربوط به من است و کارهایی که دیگران از من می خواهند برایشان انجام دهم رسیدگی کنم. به جنبه های فوق‌العاده امور عادی توجه کنید. گزارشگری به دو کارگر مراجعه کرد. از کارگر اول پرسید چه می کنی؟ کارگر گفت بردگی می کنم. به اندازه کافی پول نمی گیرم. روزگارم رو تلف میکنم و آجر روی آجر میگذارم. گزارشگر از کارگر دومی همین سوال را کرد. پاسخ این یکی کاملا متفاوت بود. من خوشبخت‌ترین مرد روی زمین هستم. در آفرینش یک ساختمان زیبای معماری نقش ایفا میکنم. من آجرهای ساده را به بنای زیبا و در خور توجه تبدیل میکنم. و هر دو راست میگفتند. حقیقت این است که ما در زندگی آنچرا که می‌خواهیم می‌بینیم. اگر به دنبال زشتی‌ها بگردید، فراوان پیدا می‌کنید. اگر بخواهید در کار دیگران عیب و ایراد پیدا کنید، به راحتی این کار را می‌کنید. اما عکس آن نیز درست است. اگر بخواهید در کارهای عادی، کارهای فوق‌العاده پیدا کنید، می‌توانید خود را به گونه‌ای آموزش دهید که این مهم امکان پذیر شود. آیا می‌توانید زیبایی‌های این جهان را ببینید؟ آیا می‌توانید اعجاز زندگی انسان را مشاهده کنید؟ از نظر من جواب روشن است. اگر بخواهید می توانید. فرصتی را صرف درون خود کنید. در امور مالی اصل پذیرفته شده‌ای وجود دارد. بنا به این اصل ابتدا به خودتان حقوق بدهید، بعد بدهی‌های دیگران را بپردازید. به عبارت دیگر خودتان را یک بستانکار در نظر بگیرید. منطق این کار این است که اگر صبر کنید که پس از پرداخت همه بدهی‌ها پولتان را در حساب بگذارید، چیزی برای شما باقی نمی‌ماند. در نتیجه آنقدر برنامه‌های پسندازتان را به بعد موکول می‌کنید که فرصت از دست می‌رود و کاری از شما بر نمی‌آید. اما اگر ابتدا به خودتان بپردازید، برای بقیه نیز پول کافی باقی می‌ماند. همین اصل در زمینه‌های معنوی نیز صدق می‌کند. اگر آنقدر صبر کنید که تمام مسئولیت‌ها و همه کارها قبل از اینکه شما شروع کنید انجام شود، این امر هرگز اتفاق نمی‌افتد. به این نتیجه رسیدم که بد نیست همه روزه فرصتی را صرف قرار ملاقات با خودتان بکنید. همه روزه فرصتی را به خود اختصاص بدهید. می توانید همه روزه صبح‌ها کمی زودتر از خواب بیدار شوید. فرصتی را صرف خواندن، مطالعه، دعا و نیایش، تعمق، مراقبه، یوگا، ورزش و یا هر کاری که صلاح می‌دانید بکنید. اینکه این فرصت را چگونه صرف کنید موضوعی مربوط به خود شماست. مهم این است که برای رسیدگی به خود برنامه‌ای بریزید و آن را اجرا کنید. طوری زندگی کنید که انگار این آخرین روز زندگی شماست و شاید هم باشد. چه زمانی خواهید مرد؟ 50 سال دیگر، 20 سال دیگر، 10 سال یا 5 سال دیگر یا همین امروز؟ وقتی به اخبار حوادث گوش می دهم از خود می پرسم آیا این کسی که امروز در آن حادثه رانندگی مرد یادش بود به افراد خانوادش بگوید که چقدر آنها را دوست دارد؟ آیا زندگی خوبی داشت؟ آیا مهر می ورزید؟ مطمئناً هنوز در سبد خود کارهایی داشت که باید انجام می شد. واقعیت این است که هیچ کدام ما نمی دانیم تا کی زنده خواهیم بود و متاسفانه همه به گونه ای رفتار می کنیم که انگار قرار است برای همیشه زنده بمانیم. کارهایی را که می دانیم باید انجام دهیم انجام نمی دهیم و به تعویق می اندازیم. می دانیم که باید به دیگران مهر بورزیم و این کار را نمی کنیم. می دانیم که باید فرصتی را به خودمان اختصاص بدهیم و نمی دهیم. می دانیم باید دوست خوبمان را ملاقات کنیم و نمی کنیم. می دانیم که باید به کوه برویم، راه برویم، بدویم، نامه‌ای بنویسیم، با دخترمان به ماهیگیری برویم، مراقبه کردن را بیاموزیم، شنونده بهتری شویم. اینها و بسیاری از امور دیگر را می دانیم و بی توجه از کنار آنها می گذاریم. و بعد در مقام توجیه توضیح می دهیم و اوقات گرانبهای عمر را صرف انجام دادن کارهایی می کنیم که در نهایت تلف کردن وقت است. به محدودیت‌های ما اشاره می کنیم و دیری نمی گذرد که اینها محدودیت‌های ما می شوند. به نظرم رسید بخش پایانی این کتاب را با این توصیه تمام کنم که هر روزتان را به گونه‌ای بگذرانید که انگار آخرین روز زندگی شماست. منظورم این نیست که بی توجه شوید و از زیر بار مسئولیت‌هایتان شانه خالی کنید، بلکه می‌خواهم بگویم که زندگی تا چه اندازه عزیز و گرانبهاست. یکی از دوستانم می‌گفت زندگی بهتر از آن است که جدی قلمداد شود. حالا از آن تاریخ 10 سال می‌گذرد و می‌دانم که حق به جانب اوست. امیدوارم این کتاب برایتان مفید واقع شده باشد و از آن لذت برده باشید. لطفاً عنوان این کتاب را همیشه به یاد داشته باشید. سخت نگیرید. باور کنید که مهم نیست. موفق باشید. پایان کتاب، خرداد ماه سال 1382.